أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. در این کریمه از نکاح و انکاح مشرک و مشرک نهی شده است، گرچه در خلال نهی فرمود عمه مؤمنه خیر از مشرک است و این کلمه خیر شاید کلمه ترجیح باشد، اما هم محفوف به قرینه قبل است و هم ملحوق به قرینه بعد. قرینه قبل آن است که فرمود ولا تنکحوا، ظاهر نهی حرمت است و ملحوق به قرینه هم هست برای اینکه فرمود اولئک یدعون الی النار، پس این خیری که در وسط آمده است خیر تفضیلی نیست تا دلالت بکند بر اینکه نکاح مشرکه جایز هست ولی نکاح مؤمنه بهتر هست. این کلمه خیر افعل تعیینی است نه افعل تفضیلی، نظیر اولو الارحام بعضهم اولا بعض. مسئله مهم این است که بسیار خوب، این برای آن است که چون منکوهه بهتر از اون منکوهه است، پس نکاح این هم بهتر از نکاح اون خواهد بود. مسئله مهم آن است که آیا این مشرکات و مشرکین اهل کتاب را هم شامل می شود یا نه؟ قرآن کریم کلمه مشرکین را گذشته از اینکه بر بت پرست و بر ملحد اطلاق کرد، بر غیر اینها هم اطلاق کرد نظیر اهل کتاب، و بلکه بر مؤمنین هم اطلاق کرده است نظیر آیه سوره یوسف. پس حرف اطلاق ولو به نحو فعل نه به نحو تسمیه، نشانه آن نیست که هر حکمی که برای بر مشک بار است بر مسلمینی هم که ضعیف ایمانن و مبتلا به شرک خفیان بار باشد. پس اگر در سوره یوسف فرمود ما یؤمنو بالله ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشکون، و در آیه به سوره بقره فرمود ولا تنکحوا المشرکین، این دلالت نمی کند بر این که بر افراد ضعیف ایمان هم انکاح روا نیست و امثال ذالک. پس این گونه از اطلاق ها که به نحو تسمیه نیست دلیل نیست و حجت نیست. اگر مشرک به همین نحو بر یهودی و نصرانی اطلاق بشود، دلیل نیست که حکم مشرکین هم بر اونها بار است، حکم فقهی البته. ممکن است اگر اهل جزیه نبودن در حکم کافر حربی باشن از در مسئله جهاد، اما در همه احکام فقهی اهل کتاب مانند مشرکین باشن، این چنین نیست. در بعضی از آیات ایهام اطلاق شرک بر اهل کتاب هست، نظیر آیه 30 و 31 سوره مبارکه توبه فرمود و قالت اليهود عزیر ابن الله عزیر ابن الله و قالت النصارى المسيح ابن الله ذلک قولهم بافواههم یظاهرون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم الله انا یؤفکون. در این آیه بیش از کفر بر اونها اطلاق، در آیه 31 فرمود اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، یعنی اتخذوا المسيح ابن مريم ربا والمسيح ابن مريم و ما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. این تسبیح حق از اون چه که اینها شرک می‌ورزن نشانه آن است که اینها هم به نوبه خود مشرکن. سبحانه عما یشرکون. البته از این تعبیر ایهام اطلاق شرک بر کفر بر اهل کتاب خواهد بود هست، اما در بحث های دیگر که خدای سبحان اهل کتاب را در مقابل مشرکین قرار داد، چون تفصیل قاطع شرکت است معلوم می شود که حکم مشرک و حکم اهل کتاب یکی نیست. در همون سوره بینه این بود که لم یکن، آیه اول سوره بینه این بود که لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه، اهل کتاب را در مقابل مشرکین قرار داد، ولی کافر شامل هر دو گروه می شود، ولی مشرک شامل اهل کتاب نخواهد شد به قرینه این تقابل و تفصیل در آیه سوره بینه و آیات دیگر. بنابراین از صرف این اطلاق نمی شود شرک را بر اهل کتاب اطلاق کرد الا ما خرجه به دلیل. ظاهر تقابل همین است دیگر، چون اگر عین هم باشن که اصل نمی شود. در سوره مبارکه آل عمران آیه 67 این چنین فرود ما کان ابراهیمو یهودیان ولا نصرانیان ولکن کان حنیفن مسلمن و ما کان من المشرکین. این و ما کان من المشرکین نمی خواهد بفرماید که یهودی و نصرانی مشرک است، بلکه یهودیت و نصرانیت را اول نفی کرد بعد شرک را بعدن نفی کرد. فرمود ابراهیم سلام الله علیه یهودی نبود، نصرانی نبود، مشرک هم نبود، حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. بنابراین صرف کلمه شرک اگر موضوع حکمی قرار گرفت اهل کتاب را شامل نمیشه. بیانی که میتواند نه لم یکن یهودیان ولا نصرانیان ولکن کان حنیفا مسلما ولم یکن من المشرکین، کفر است دیگر. کفر عرض شد که کفر عرض شد که بر هر دو اطلاق می شود، و اما شرک بر هر دو اطلاق نمی شود. کافر هم بر مشرک اطلاق می شود هم بر اهل کتاب، ولی مشرک فقط بر بت پرست و امثال بت پرست اطلاق می شود. مطلب بعدی آن است که گرچه ما از عنوان مشرک نتوانیم استفاده کنیم که اهل کتاب به هم نکاحشون باطل است، ولی از حدی که در آیه آمده است میتوان استفاده کرد که حکم اهل کتاب و حکم مشرکین یکی است، زیرا در هر دو قسمت خدای سبحان این چنین فرمود ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن. معلوم می شود تا مرز ایمان نرسند نکاح باطل است، درباره این کاه مشکین زن دادن به مردان مشکم فرمود ولا تون که هل مشکینه حتی یؤمنو. این قایت نشون میدهد که حکم حرمت تا مرز ایمان هست، گرچه شرک برای اهل کتاب نیست ولی کفر هست. ایمان در مقابل کفر است نه در مقابل شرک، چون ایمان در مقابل کفر است نه در مقابل شرک. و آیه هم فرمود تا مؤمن نشدند نکاح و انکاح ممنوع است. معلوم می شود که نهی هم شامل مشرکین و مشرکات خواهد شد هم شامل اهل کتاب. این یک ظهوری هست، یک تفتنی هست، اما آیا می تواند با اونچه که از حرس هم معارضه کند یا نه باید بحث بشود. برای اینکه این حتی یؤمن نه، گرچه ایمان در مقابل کفر است اما ایمان این آیه در مقابل شرک است. مشرک همین که از شرک به در آمد دیگر مشرک نیست، خواه مسلم بشود خواه اهل کتاب. همین که از شرک در آمد به غایت رسیده است. این ایمان به قرینه صدر در مقابل شرک است نه در مقابل اصل کفر. ولی نمی شود این ظهور را فی الجمله انکار کرد. نکته دیگر آن است که ما بگوییم این آیه شامل هر دو گروه می شود. آیات دیگر بسیار خوب، حالا اونها را مطرح مونه بخواستم به حسابت که علامت حقیقت هست در اصول هم باید کرد. بالاخره
از مشرک یک فرد یک سنف خاص است،
مشرکین سنف خاص است،
این ایمان هم معنای خاص داره
مقابل مشرک.
اهل کتاب شد بگیم دیگه مشرک نیست،
نه منظور این که مؤمن نیست، ولی منظور آنه که ظهور دارد، نباید از انصاف گذشت. حتی یؤمنه ظهور دارد که غایت جواز ایمان است و اگر ایمان حاصل نشد نکاح و انکاح جایز نیست ولو از شرک در آمده و اهل کتاب شده باشد. اما در قبال ظهورات بعدی توان معارضه ندارد. نکته بعدی آن است که آخر این که نهی مستقیم دارد، عنوان رفته روی لا تنکیح المشرکات، ظهور فعل جمله را نمیشه انکار کرد، درست. اما نکته دیگر، همه اینها این نکاتی که عرض میشود برای آن است که این آیه شامل مشرکین و اهل کتاب هم بشود، یعنی غیر مسلمان نکاح اونها جایز نباشد مطلقا، چون که مرحوم مفید و دیگران گفتن. اینا همه تقویت جانب اونهاست تا برسیم به ادله طرف مقابل. نه، معمولا در این موارد افعال تعیینی است دیگر، به دو دلیلی که عرض شده که نهی صدر، یکی تعلیل ذیل. نکته بعدی که تقویت می کند جانب قول به منع را، این عموم تعلیل است. اگر عنوان مشرک شامل اهل کتاب نشود عموم تعلیل شامل می شود، چون تعلیل هم عمومیت می دهد و هم خصوصیت. تعلیل ذیل این است که اولئک یدعون الی النار، این دعوت به عصیان و آتش مخصوص مشرکین نیست، اهل کتاب خواه یهودی خواه مسیحی، اونها هم سیره اونها و روش اونها دعوت الی النار است. پس عموم تعلیل هم تأیید میکند به اینکه من مطلق است، اختصاصی به شعر مشرکین ندارد، هر که مسلمان نیست نکاح و انکاح با او ممنوع است. مطلب درباره این تعلیل باز هم نمیشد انکار کرد که ظهور فی الجمله دارد، ولی ببینیم آیا دلیلی که نکاح با اهل کتاب را تجویز میکند داریم یا نداریم. اگر داریم، این اگر عام است او مخصص است، این اگر مطلق است او مقید است. دلیلی که در اصل مسئله است، راه فنیش اینه که اصل اولی را قرآن کریم تبیین کرد، یک سلسله محرمات را ذکر کرد، بعد فرمود بقیه برای شما حلال است. یک سلسله محرمات را اسم برد، بعد بقیه را به عنوان یک اصل کلی یا عام یا مطلق تجویز کرد. هرچه از اون عام یا مطلق بیرون رفت با تقیید یا تخصیص حکم به حرمت می شود، و هرچه از اون مطلق یا عام بیرون نرفت به حلیت باقی است. سوره مبارکه نساء آیه 22 و 23 این است، فرمود ولا تنکهو ما نکه آباؤکم من النساء الا ما قد سلف، در جاهلیت هر کاری کردید گذشته است، دیگر اون کارها را تکرار نکنید، انه کان فاحشتا و مقتا و ساء سبیلا. آیه 22 آیه مبسوطی است که میفرماید حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت، اینها محرمات نسبی، و امهاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعه، اینها محرمات بالرضا، و امهات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فئن لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم، اینها محرمات بالمصاهره، و حلائل و ابنائکم الذین من اصلابکم، اینم محرمه بالمصاهره و بالسبب، و ان تجمعوا بین الاختین، که حرمت جمعی است نه حرمت عینی، اونا محرمات عینی بودند و این محرمه جمعی است، الا ما قد سلف که در جاهلیت بود، ان الله کان غفورا رحیما، و المحسنات من النساء زنان شوهردار الا ما ملکت ایمانکم، که آیا این درباره اسیر گرفتن است و ملک یمین است مطلقا یا بحث دیگری دارد. اونگاه فرمود کتاب الله علیکم الا ما ملکت ایمانکم کتاب الله علیکم، اینا را که فرمود اونگاه به عنوان اصل کلی بیان کرد، و اوهل لکم ما وراء ذالکم. پس یه سلسله محرمات نسبی، یه سلسله محرمات سببی، یه سلسله محرمات رضا، یه سلسله محرمات عینی، یه سلسله محرمات جمعی، این رو بیان کرد، چون بعضی ها عیناً حرامن و بعضی جمعاً حرامن، مثل جمع بین الاختین که اگر این خواهر را طلاق داد میتواند با خواهر دیگر بعض این قضای اون زمان و معین ازدواج کند، جمعشون حرام است نه عینشون، نظیر حرمت مازاده بر اربع و مانند. بعد از بیان این گونه از محرمات، اونگاه اصل کلی را تحلیل و تجویز قرار داد، فرمود اوهل و اوهل لکم ما وراء ذالکم. البته هم نسبت به محرمات جمعی تخصیص دارد، هم نسبت به محرمات بالمصاهره تخصیص دارد، هم نسبت به محرمات به سبب تخصیص دارد، هم نسبت به محرمات جمعی تخصیص دارد. هر چه که از این عام یا مطلق خارج شد خارج می شود، بقیه به اطلاقش باقی است. بله دیگه، فرمود غیر از اینا هر چه شد حلال است دیگر. الانم نسبت به مؤمنین است دیگر. نه دیگه، خطاب و ما برای اینا هرچی شد دیگه، برای اینها دیگه خطاب از این سیان که نیست که. بنابراین اگر چنونچه از این اطلاق چیزی خارج شد که یوخذو به وگرنه به این اطلاق عموم اخذ می شود، مثلا ازدواج با همسران رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، این خرج به دلیل، چون که در سوره مبارکه احزاب این چنین فرمود، آیه 53 سوره احزاب این است که ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا، این حرمت ابدی است. البته حرمت ازدواج با همسران حضرت به چند دلیل ثابت می شود. یکی به همون دلیل و ازواجه امهاتکم، این صغرا می شود برای آیه سوره نساء که حرمت علیکم امهاتکم، این تحکیم اون موضوع است، این دلیل حاکم است بر دلیل بر سوره نساء از باب توسعه موضوع نظیر التواف بالبیت صلاتون. در سوره نساء فرمود حرمت علیکم امهاتکم، درباره همسران حضرت آمده است که و ازواجه امهاتکم، این دلیل حاکم بر اون عام است از باب توسعه موضوع. چه اینکه آیه 53 سوره احزاب هم به خوبی حرمت نکاح را تبیین میکند، فرمود ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا، بعد از ارتحال حضرت کسی حق ندارد با یکی از زنان اون حضرت ازدواج کند، این حرمت هم حرمت ابدی است، این از اون اطلاق خارج. در سوره مبارکه بقره آیه‌ای که بعدها باید بحث بشود، بله دیگه، بله، یکی از خصائصش این است که با همسران او بعد از اون بیشتر نگاه کرد دیگه، آخه حرام است دیگر. در آیه اون آیه سوره نساء فرمود که غیر از اینا حلاله. خب اگر کسی مرد می شود با عیال او بعد از انقضای عده وفات ازدواج کرد، حضرت این خصیصه را دارد که نمیشه با ازدواج ازدواج کرد دیگه، حرامه دیگه.
خب ما نسبت به حال خودمون چجور استدلال کنیم؟
خب تکلیف ماست دیگه، به ما فرمود حرامه دیگه، یعنی همسران حضرت بر شما حرامه دیگه. در سوره مبارکه بقره در جریان اون سه طلاقه آیه 229 و 230 اینچنین فرمود، فرمود الطلاق مرتان فامساکن به معروف او تصریح به احسان، اونگاه وقتی طلاق به مرحله سوم رسید دیگر برای شوهر حلال نیست، فلا فان طلقها فلا تحل له من بعدو حتی تنکه زوجن غیره. اون اطلاق سوره نساء میگفت به این که ما ورای اینها بر شما حلال است، خب عیالی که دو بار طلاق دادید، بار سوم هم اگر طلاق دادید، اطلاق اون دلیل میگوید بر شما حلال است، اما دلیل آیه سوره بقره میفرماید به این که بعد از طلاق سوم نسبت به شما حرام است، منتها حرام ابد نیست، حرمت موقت دارد، به تحلیلش حتی تنک زوجن غیره است. به وسیله اخبارم خارج شد که اگر طلاق به 9 بار رسید دیگه حرمت ابدی دارد. پس هم اون چه که حرمت ابدی دارد خارج شد نظیر آیه سوره احزاب، و هم اون چه که حرمت موقت دارد از اطلاق آیه سوره نساء خارج شد، مانند همین جریان سه طلاقه. به وسیله اخبار هم البته نکاح عمه و خاله بر خاله زاده، بر خواهر زاده و برادر زاده، خب خرج به دلیل که حرام است، یا زائد بر اربع جمعا حرام است. اونها که نسن روایتن یا آیتن از این اطلاق خارج شد که خرج به دلیل، مازاد بر اون داخل دلیل است. پس اصل اولی جواز است. آیا لا تنکحوا المشرکات اونقدر ظهور دارد که این اهل لکم ما وراء ذلکم را تخصیص بزند یا نه؟ در حالی که همچی ظهوری نداشت. گذشته از این درباره خصوص اهل کتاب، آیه سوره مبارکه مائده که دیروز اشاره شد دلالت خوبی دارد و اون آیه این است که آیه پنجم سوره مائده است که فرمود الیوم احل لکم الطیبات تا به اینجا میرسد و المحسنات من المؤمنات و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، زنان عفیف با ایمان یا زنان عفیف یهودیه و نصرانیه. این به خوبی دلالت دارد بر اینکه ازدواج با زنهای یهودیه و نصرانیه حلال است. اگر چنونچه اون آیه لا تنکحوا المشرکات هم شامل اهل کتاب بشود، می شود عام و این آیه سوره مائده خاص است. این خاص مخصص اوست، شامل نمی شود. اگر هم شامل بشود این مخصص اوست. پس این که زمخشری در کشاف دارد که این آیه سوره مائده ناسخ آیه سوره بقره است، برای اینکه سوره مائده آخرین سوره است که نازل شده است و طبق بیان فریقین این لم تنسخ احکامها، این بیان تام نیست. گرچه سوره مائده آخرین سوره است، گرچه در روایات ما هم آمده است که احکام او تثبیت شده است، احکام سوره مائده را بگیرید، گرچه است امیر سلام الله علیه در جریان مسح بر خفین فرمود به این که قبل از این که مسح بر خفین را دیگران بدعت بگذارن آیه سوره مائده آمد که مأخوذ است و قابل نسخ نیست و اون این است که فرمود وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم، و قبل از این که دیگری مسح روی خف را بدعت گذاری کند آیه آمده است مسح پا را تثبیت کرده است. اینا هست، اما عام و خاص تنافی ندارند تا یکی ناسخ دیگری باشد. عام و خاص را وقتی به عرف عرضه کردید جمع عقلایی دارد، میگوید این خاص مخصص اوست. اگر لا تنکحوا المشرکات شامل حال اهل کتاب و بت پرست هر دو گروه بشود، این آیه سوره مائده به خوبی دلالت میکند بر تخصیص، گرچه او شامل نمی شود. بر فرضم شامل بشود این می تواند مخصص باشد. این حکم فقهی ازش استفاده بشود به اینکه اون برای این حرام است نیست، منتها یک تأییدی برای قائلین به معنی هست و اون اینه که در آیه محل بحث همون طوری که فرمود ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن لعامة مؤمنة خیر من مشرکة ولو اعجبتکم، از اون طرف هم فرمود ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنو، در این که انسان نمیتواند به مشرک و اهل کتاب زن بدهد حرفی نیست. همونطور که نمیتواند به مشرک زن بدهد، نمیتواند به اهل کتاب زن بدهد. یعنی یک زن مؤمنه نمیتواند همسر یهودی داشته باشد، برای اینکه نوعا زنها تحت تأثیر حرفهای شوهر قرار میگیرند. خواستن بگویند همونطور که انکاح مشرکین جایز نیست و مشرک عام است، نکاح مشرکات هم عام است و جایز نیست. ولی خب این اصل حکم درست است، اما اون اصل حکم رو که ما از این دلیل استفاده نکردیم، اصل حکم رو از دلیل دیگر استفاده کردیم که زن نمیتواند همسر یهودی یا نصرانی داشته باشد، نه اینکه از این آیه لا تنکحوا المشرکین استفاده کرده باشیم. تخصیص، بله تخصیص ظرف تقدم و تأخر یکسان است، اما در اینجا خاص در این سوره است. معمولا گاهی می شود که اخبار انشاء با جمله خبریه بیان بشود، ولی حکم فقهی ازش دشوار استفاده بشه. در پس اگر ما بخوایم آیه سوره مائده را با سوره بقره بسنجیم، حکم فقهیش همین است، نه اونطور که زمخشری فرمودن. مشکل دیگری که هست آن است که این آیه سوره مائده با سوره بقره هیچ تباین و تضاهمی ندارد. عمده آیه ده سوره ممتحنه است که با آیه سوره مائده ممکن است مخالف باشد. آیه سوره ده ممتحنه این است که فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. فرمود مؤمنین، اگر شما در جریان جنگ و هجرت در شرایطی هستید که مؤمنان، زنان با ایمان، از اون شهر کفر مهاجرت کردن، اینا رو بیازمایید. اگر نه به قصد اطلاعات و جاسوسی آمدن واقعا مؤمنن، فین علمتموهن مؤمنات، دیگه نگذارید برگردن. گرچه تعهد دارید که زنهای اونها اگر از اونها هجرت کردن آمدن، دیگه نگذارید برگردن، برای اینکه اونها کافرن و این زنهای مهاجر مؤمنن. لا فلا ترجعوهن الى الكفار. چرا؟ برای اینکه لا هن حل لهم ولا هم یحلون لهن. نه زنان با ایمان برای مردان مشرک حلالن، نه اونها برای این حلالن. و آتوهم ما انفقوا، خرجی که اون مرداشون تحمل کردن، اون خسارت های مالی رو تحمل کنید، ولی این زنها بر نگردن. بعد فرمود ولا جناح علیکم ان تنکوهن اذا آتیتموهن اجورهن ولا تمسکو بعصم الکوافر. کوافر که جمع کافر است، در این آیه همون طوری که مشرکین را شامل می شود که محل بحث است و شأن نزول هم درباره مشرکین است، شامل اهل کتاب هم می شود. اسمت به وسیله عقد، چه انقطاعی چه دائمی، به وسیله ملک یمین بین زن و شوهر پیدا می شود. فرمود شما به اسهم زنان کافره امساک نکنید، یعنی بین شما و اونها اسمتی نیست، عقدی نیست، پیوندی نیست. خب گرچه مشرک شامل اهل کتاب نمی شود، ولی کافر شامل هر دو گروه می شود و مورد مخصص نیست، برای اینکه معیار استدلال عموم لفظ است نه خصوصیت مورد. گرچه این مورد مورد شرک است، ولی لفظ عام است. فمود ولا تمسکو به عصم الکوافر، بین زوج و زوجه یک اعتصام است، به هم بستن. فرمود شما با کافره اعتصام نکنید. خب اگر فرمود شما با کافره اعتصام نکنید، دلالت میکند بر منع ازدواج با زنان اهل کتاب، و چون کافر مطلق است هر دو را میگیرد و نمیشود با اهل کتاب ازدواج کرد، این مطلق است. جوابش این است که گرچه مورد مخصص نیست، اما این عام و مطلق نسبت به مورد خودش کنس است، نسبت به غیر مورد ظاهر. این کوافر همون طوری که شما مستدل پذیرفتید، این نص در اهل کتاب نیست، این بل اطلاق هم شامل اهل کتاب می شود هم شامل مشرکین می شود. پس نسبت آیه سوره مائده با سوره ممتحنه باز عام و خاص است، برای اینکه کوافر اعم از اهل کتاب و مشرکین است و آیه سوره مائده نص است در خصوص اهل کتاب. فرمود والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب. دیگر نمی شود گفت به این که آیه سوره ممتحنه با سوره مائده معارض است، مزاحم است و امثال ذلک. اگر این آیه در مورد اهل کتاب نازل می شد، مستدل می توانست بگوید دلیل نسبت به مورد خود کنس است، نسبت به خارج ظاهر، ولی این دلیل در مورد شرک آمده است و غیر مورد شرک را بالاطلاق می گیرد و خارج کردن غیر مورد نزول که مزاحم با ظهور نیست. فتحصل که آیه سوره مائده نسبت با آیه سوره بقره اصلا نسبت سنجی نمی شود، برای اینکه اون مشرک هست، این اهل کتاب، اون مشرک رو شامل نمی شود. اولا اگر هم شامل بشود به تخصیص یا تقیید خارج می شود. ثانیا اما نسبت به آیه سوره ممتحنه، این گرچه کوافر از کافر هم اهل کتاب را هم مشرک را هر دو را شامل می شود، ولی اون آیه سوره مائده مقید این اطلاق است و اصل اولی هم که سوره نساء تأسیس کرده است اطلاق حلیت بود. فرمود و احل لکم ما وراء ذلکم. اینا بحث‌های تفسیری است، یعنی رو بحث‌های تفسیری ازدواج با اهل کتاب جایز است، اما بحث‌های روایی یه مختصری این بعضی از روایات رو تبرکم بخوانیم تا روشن بشود که چطور فقهای ما فتوا دادن. سیدنا استاد امام دام ذله فتوا داد، بعضی دیگران هم فتوا دادن که نکاح و ازدواج با اهل کتاب جایز است در انقطاع و در نکاح دائم بعضی احتیاط استحبابی کردن و سیدنا استاد دام ذله احتیاط لزومی کردن. بله لقد کفر الذین قالوا ان الله ثلاثه ثلاثه. اهل کتاب نه کافر اعتقادی میگفتن، میگفتن لقد کفر الذین، همون اول سوره بیان بود که لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب و المشرکین، کافر را بر هر دو مقسم قرار داد. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثلاثه ثلاثه. نه باب نجاست جداست، نجاست بهش حق بون. نه باب نجاست جداست با باب نکاح. الان هم که ازدواج کرد نجس درسته بله، اما نکاح غیر از باب طهارت است دیگه. نه منظورم اینه که باب نکاح غیر از باب طهارت است. مرحوم کلین رضوان الله در باب نکاح ذمیه در کافی فروع کافی جلد 5 چند روایت نقل کردن که از بعض از روایات به خوبی استفاده می شود که نکاح جایز است منتها مکروهه. این روایت معاویه ابن وهب غیر از مرحوم کلینی مرحوم ابن باوی هم نقل کرد، این روایت صحیح هم هست. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن معاویه ابن وهب، این صحیح هم هست. عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل المؤمن يتزوج اليهوديه و النصرانيه. این که در اینجا عرض میکنیم مثلا این روایت صحیح است اون روایت حسن و در باب شرب خمر این استقصا نشد، اون نکتهش هم اونجا به عرض رسید که اون روایات از بس فراوان است صحاح و حسان درش هست، دیگه لازم نبود ما بگیم کدوم صحیح است کدوم حسنه، اما در خصوص این البته خب لازم است، مثل به اندازه خمر وارد نشد. در اینجا از امام صادق سلام الله علیه در باره مرد مؤمن میتواند یتزوج الیهودیت و النصرانیه. قال علیه السلام اذا اصاب المسلمت فما یصنع بالیهودیت و النصرانیه.
وقتی میتواند زن مسلمان بگیرد، حالا چه دایی دارد که زن یهودی یا نصرانی بگیرد؟ فقلت له یکون له فی هل هوا، فقال علیه السلام ان فعل، خب اگر این کار کرد، فلیمنعها من شرب الخمره و اکل لحم الخنزیر، و علم ان علیه فی دینه غضاضتم، اگر این کار کرد نگذارد او شراب بنوشد و لحم خنزیر مصرف کند و بداند بالاخره یک نقصی دامنگیر او شده است. این تعبیر پیداست، تعبیر کراهی است دیگه. روایت دیگر هم این مضمون را دارد، منتها به یک نحو دیگری. عبار ابن عثمان از زرارت ابن اعین نقل بکند که سهل تو عبا جعفر علیه السلام ان نکاح الیهودیت و النصرانیه، قال لا یسله للمسلم ان ینکه یهودیتن ولا نصرانیتن و انما یهل له منهن نکاح البلح، اونا که مبادا القاء فکری کنند با اونها اب ندارد، اونا که تحت تأثیر قرار میشوند. بول هم نه یعنی انسانی که مبتلا به حمق است، یعنی سلیم الصدر است. اکثر و اهل الجنت البول، بول جمع ابله است، نه بولها، بولها استعمال نشده، بول جمع ابله است. اکثر و اهل الجنت البول نه یعنی انسان نادان یا کم خرد، اکثر و اهل الجنه البول، بول به تفسیر مرحوم خواجه در اشارات یعنی انسان سلیم الصدر، انسانی که این دسیسه ها در او راه ندارد، سلیم النفس، وگرنه جای کم خرد یا انسان مبتلا به حمق این چنین نیست که بهشت باشد، اگرم باشد اون اوائلش است. و انما یهل له منهن نکاح البول. اونگاه این روایت که ظهور در کراهت دارد، اگر نهی در روایات دیگر آمده است، اونا هم هن بر کراهت بشود، چه اینکه شواهد کراهی هم در این روایات هست. بعضی از این روایات آمده است که آیا کسی که زن مسلمان دارد میتواند روی زن مسلمان، زن یهودیه یا نصرانیه بگیرد یا نه؟ حضرت فرمود نه. خب این دلیل اخصی از مدعاست. اگر کسی بگوید نکاح نصرانی جایز نیست برای اینکه اگر کسی مسلمان، زن مسلمان دارد، نمیتواند زن غیر مسلمان بگیرد، این دلیل که ثابت نمی کند نکاح نصرانی فی نفسه جایز نیست، که ان محمد ابن مسلم ان از ابی جعفر امام باقر علیه السلام فرمود لا یتزوج الیهودیت ولا نصرانیت علی المسلمه، لذا فقها با فتوا هم میدن. سأل روایتش پنجمی، سماعت ابن مهران قال سأل تو عن الیهودیت و النصرانیه آیت زوج هر رجل علی المسلمه، قال لا، اما و یتزوج المسلمت علی الیهودیت و النصرانیه، اگر قبلا زن یهودی یا نصرانی داشت میتواند روی زن یهودی یا نصرانی زن مسلمان بیاورد، اما رو زن مسلمان نمیتواند یهودیه و نصرانیه بیاورد. این خوب اصل نکاح را و تجویز مسلمه علی الیهودیه را، این دو فرع را تبیین میکند، یک فرع را نهی میکند. نه، اصل ازدواج با یهودیه و نصرانیه حدوثاً و بقاءاً باید یه حکم داشته باشد. روایت بعدی از امام رضا سلام الله علیه است که به حسن ابن جعفر فرمود یا ابا محمد ما تقول فی رجل یتزوج نصرانیه علی مسلمتین، حضرت از سوال کرد که کسی زن مسلمان دارد میتواند زن نصرانیه را روز زن مسلمان ازدواج کند یا نه؟ قلت جعلت فداک و ما قولی بین یدک، من در حضور شما چی عرض کنم؟ قال لتقولن، بگو فإن ذلك يعلم به قولي، تو که گفتی من حرفم روشن می شود. قلتو لا یجوزو تجویز و نصرانیت علا مسلمه ولا غیر مسلمه. اصلا ازدواج با زن نصرانی جایز نیست، چه انسان زن مسلمان داشته باشد چه نداشته باشد. سوال حضرت در خصوص این بود که ازدواج نصرانیه علا مسلمه چطور است؟ خب اگر ازدواج نصرانیه فی نفسهی ممنوع بود، دیگه حضرت در خصوص ازدواج نصرانیه علا مسلمه سوال نمی کرد. ولی این حسن ابن جهنگ که مکنا به ابا محمد است مطلقا نهی کرد. حضرت فرمود ولیم قلتو لقول الله عز و جل ولا تنکه المشرکات تا یؤمن. به این آیه محل بحث سوره بقره استدلال کرد. حضرت فرمود فما تقولو فی هذه الآیه والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم. خب با آیه سوره مائده که بعد نازل شد چه میکنی؟ قلتو قوله ولا تنکه المشرکات نسخت هذه الآیه. این لا تنکه المشرکات ناسخ آیه سوره مائده است. فتبسم ثم ضحک، حضرت یه لبخندی زد. مرحوم صاحب جواهر فرمود لبخندش برای اینه که خب نتونست درست استدلال فقهی کند. اگه استدلال فقهی میکرد که عام را مخصص ناسخ خاص قرار نمیداد، قبلی را که ناسخ بعدی قرار نمیداد. اون چه استدلالی است؟ لا تنکه المشرکات بر فرض همه ناملائمات استدلال رسان بپذیرد، می شود مطلق و عام به شامل هر دو گروه می شود و اون هم قبل نازل شد. اون عام است و آیه سوره مائده خاص است. اون قبل نازل شد و آیه سوره مائده بعد نازل شد. مگر عام ناسخ خاص می شود؟ مگر قبلی ناسخ بعدی می شود؟ گرچه مرحوم ملیسی رضوان الله علیه فرمود اگر کسی توهم کند که این برای وهم کلام اوست این نارواست، اما مرحوم صاحب جواهر که بعد از مرحوم ملیسی بود این فرمایش هم همچنان دارن. بنابراین بسیار خوب، اما از وقت حاجت نباید بگذرد. یکی اون مال بیان است و عام، و عام که نمیتواند ناسخ خاص باشد. که احتمال است. خب تخصیص مقدمه بر نسخ دیگه، اما در موارد خاصه که محفوف به قرینه است، نه در هر جا. اینجا قرینه نیست، اما عمل دیگه. روایت دهم این باب این است که امام باقر سلام الله علیه فرمود لا ینبغی للمسلم ان یتزوج یهودیا ولا یهودیتا ولا نصرانیتا و هو یجد مسلمتا حرتا او امه. این است که بعضیا گفتن در حال ضرورت مثلا جایز است، پس حکم فقهیش آیتا و روایتا این است که نکاح با اهل کتاب اگر چنون چه انقطاعی باشد که بی اشکال است، و اگر دائمی هم باشد با احتیاط همراه است، یا احتیاط استحبابی یا احتیاط لزومی که سیدنا استاد گفتن. والحمدلله رب العالمین.